أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 44 از تفسیر سوره مبارکه جمعه از تفسیر مرحوم صدام طلحین رضوان الله تعالی علیه و به تاریخ 3 شهریور 1404. همونطور که مستحضرید، این سوره مبارکه 62 سوره قرآنی است که در مدینه نازل شده و 11 آیه دارد و مرحوم صدام طلحین با 12 مطالب این سوره رو تفسیر و تبیین می‌فرمایند. و اکنون به توفیق الهی به آیه 10 رسیدیم که این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. مرحوم صدام طلحین این کریمه قرآنی رو که کریمه 10 سوره مبارکه جمعه هست در 2 مطلع مباحثش رو تفسیر فرمودن. مطلع اول که مطلع تاسع هست، مربوط به بخش اول این آیه هست که فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، که طی 2 اشراق مطالبش بیان شد. اما مطلب دیگری که در این آیه است تحت عنوان واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون، به جهت مطالب عمده دیگری که در تفسیر این آیه مطرح است، مرحوم صدام طلحین مطلع عاشر رو باز کردن که اشراقات متعددی رو زید این مطلع پیرامون مسئله ذکر الهی و درجات ذکر الهی و کثرت ذکر الهی و نظائران مطرح می فرمایند. که اکنون در بحث اشراق اول، بعد از اینکه مسئله ذکر الهی رو مطرح فرمودند، اکثار در ذکر رو که از این آیه کاملا استفاده می شود فرمودند وذکر الله کثیرا، این اکثار در ذکر و مداومتش را و استمرارش را و اینکه یک لحظه انسان از یاد خدا غافل نباشد رو مطرح فرمودند. و نکته‌ای که مطرح کردند این است که دیگران، هر کسی که به یک شغلی از شغلها، به یک صنعتی از صنایع، چه صنعت علمی چه صنعت عملی، وقتی اشتغال داشته باشند، این اشتغال به این صنایع اونها رو باز می‌دارد. صنعت‌ها رو یکی پس از دیگری بیان فرمودن، از نحوی گرفته تا شعرا تا کسانی که در رشته‌های مختلف فقه هستند و مباحث آن فرمودن که و کذالک سایر العلوم و صناعات. فقط یک دسته رو که به عنوان حکیمان الهی و عالمان ربانی هست استثناء فرمودن، که اینها به جهت اشتغال علمی کاملا ممحزن در مسئله ذکر الله و تمام تلاششون این هست که این حقیقت رو بیابند، جهات متعددش رو بشناسند، مراتبش را بررسی بکنند، و لذا اشتغال اونها به ذکر الله بیش از دیگران هست. اما ذکر الله رو آمدند و به صورت کلی به 3 بخش تقسیم کردند. البته اول در 2 بخش مبدأ و معاد، و مبدأ رو هم به 2 بخش تقسیم کردند: مبدأ به لحاظ ذات و اوصاف ذاتیه، و بعد اوصاف فعلیه و حیثیت‌هایی که به افاضه و ارائه نظام برمیگردد رو یک بند جدا دانستند، و معاد که منتهای عالم هم هست اون رو هم بحث دیگری. بنابراین حکمای الهی و عارفان ربانی اشتغالاتشون به این امر است، به مبدأ و معاد است. و مبدأ و معاد رو اگر ما بخواهیم بررسی کنیم در سه حوزه قابل بحث است. دو حوزه به مبدأ برمیگردد و یک حوزه هم به معاد برمیگردد. در مبدأ در حقیقت به مباحث توحید و اسمای الهی و اوصاف الهی و افعال الهی و بعد مسئله رسالت و نبوت و وحی و این گونه از مسائل است که اینها را متوسط بین مبدأ و منتها دانستند و اشتغال به این سه نحوه رو در حقیقت دارن در این جلسه مطرح می کنند و آیاتی را و نمونه ها و شواهد قرآنی ذکر می کنند که این نمونه ها و شواهد قرآنی ناظر به این سه حوزه هستش که برخی ها در جلسه قبل مطرح شد و ادامه اون هم در این جلسه، که این سه حوزه همواره مورد توجه حکمای الهی و عارفان ربانی است. اینها کسانی هستند که به لحاظ اشتغال علمی و صنعت علمی، حالا اگر هم در مباحث عرفان عملی و اخلاق و نظائر آن هم اهل راه باشند، این مسئله رو در حقیقت دارن دنبال میکنن. بنابراین این شواهد و نمونه هایی که اکنون در این جلسه مطرح میشود عمدتاً در راستای اون سه باب علمی است: باب توحید و وحدانیت الهی، اسماء و صفات و افعال الهی، باب رسالت، نبوت و وحی که به عنوان متوسط بین مبدأ و منتها مطرح است، و بحث سوم هم مسائلی که به معاد و روز قیامت برمیگردد. وقد وقعت فی آخر سورة البقره اشارتون الى العلوم الثلاثه، در آخر سوره مبارکه بقره به این سه مرحله اشاره می شود. فقوله تعالی آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله. بفهمین که این بخش از آیه ناظر به باب اول است که توجه به مباحث توحید و آنچه که از ذات الهی می جوشد از ملائکه، کتاب، رسالت و امثال ذلک، که همه اینها در مسیر هدایت الهی مسیری است که خدای عالم برای هدایت وضع فرموده و اینها اون بخش اول است. اشارتون الی علم المبدأ. و در ادامه همین آیه هست که وقالوا سمعنا و اطعنا، این بخش ناظر به همون متوسط بین مبدأ و منتهاست که مسئله رسالت را، نبوت را، وحی را، کتب الهی را جامعه پذیرایند، میپذیرند و اطاعت میکنند و پیروی میکنند. این ناظر به حوزه دوم است. و قوله غفران که ربنا و الیک المصیر هم ناظر به بخش سوم که علم معاد هست. یعنی حکمای الهی و عالمان ربانی حوزه کارشون و مطالعاتشون و صنعت علمیشون این سه حوزه است، یا به توحید برمیگردد، یا به منتها و معاد برمیگردد، یا به متوسط بین توحید و منتها که مسئله رسالت و وحی و پذیرش مسیری است که انبیای الهی برای بشر تعیین کردند. این یک نمونه دیه. نمونه دیگر و کذا قوله تعالی ربنا، این اشارتون الی اول، همین که ربنا که میگن یعنی حق سبحانه و تعالی و جلوه های توحیدی او، وحدانیت او، احدیت او، ازلیت و ابدیت او، سرمدیت او، اینا مسائلی است که ناظر به حوزه اول و باب اول است که توحید است. و بعد و قوله لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا الى قوله تعالی ما لا طاقت لنا، اینا ناظر به موزه متوسط و بین مبدا و منتها که مباحثی به رسالت و وحی و نبوت و امثال ذلک برمیگردد. و در پایان بخش سوم هم آیه، بخش پایانی آیه، وعفو عنا وقفر لنا ورحمنا انت مولانا فنصرنا على القوم الكافرين، این هم ناظر به علم معاد هست که حوزه سوم است. این باز یک نمونه قرآنی دیگری که علم را بر سه دسته تقسیم می کنند، که علمی که به توحید برمی گردد، علمی که به رسالت و وحی و نبوت و نظائران برمی گردد، و علمی که به منتها و معاد برمی گردد. اما نمونه و شاهد دیگر، و قال فی آخر سورت هود اشارتون الی هذه المعارف الثلاثه، در پایان سوره مبارکه هود هم این سه بخش مورد اشاره هست: توحید، رسالت و وحی و معاد. بخش اول که ناظر به توحید است، این آیه است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر. این اشاره به اولین ابوابی است که در فضای معرفت و صنعت حکمای الهی و عارفان ربانی در حقیقت برمیگردد. اما علم الوسط و هو علم که یجب الیوم ان تشتغل به، که واجب است امروزه به آن انسان اشتغال داشته باشه، متوجه باشه، و همون پذیرش رسالت و وحی و نبوت و آنچرا که انبیای الهی به عنوان رهاورد سفر غیبی دارند و تبعیت و پیروی از اون. فلهو ایزن مرتبتان، برای این مسئله هم دو مرتبه است: البدایتو و النهایه. اما البدایه فعلم النفس و الاشتغال بالعبودیه، و اما النهایه فقطع النظر عن المواد و الاسباب و التجرد تام و الاتصال بالمبدا الفعال و تفویض الامور الى مبدا المبادی و مسبب الاسباب و ذالک هو التوکل. فذکر هاتین المقامین فقال و اعبد ربک و توکل علیه، که در حقیقت در باب متوسط، یعنی اون فضایی که به رسالت و وحی برمیگردد، در این آیه به دو بخش تقسیم می شود. یه بخش آغازین مسئله رسالت و وحی است، یه بخش پایانی رسالت و وحی است. می فهمیم که فلهو ایزن، یعنی برای این علم متوسط، دو مرتبه است: البدایت و النهایه. اما البدایه اون آغاز مباحثی که به رسالت و نبوت و وحی برمی گردد، بحث فعلم النفس و الاشتغال بالعبودیه، که اینها پذیرش دستورات الهی و تبعیت از انبیا و وحی است. و اما نهایه در پایان، فقط اون نظر عن المواد و الاسباب، دیگه نفس تجرد پیدا می کند، تعالی پیدا می کند از عالم ماده و ابزار و ادوات مادی و طبیعی خارج می شود، تجرد تام پیدا می کند و اتصال به مبدا فعال است و می شود عقل بالفعل و تفویض الامور الی المبدا المبادی و مسبب الاسباب و ذالک هو التوکل. توکل اون وقتی است که انسان دیگه تمام اون چرا که از خود دارد ساقط می کند و همه را تفویض می کند به حق سبحانه و تعالی. افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. این تفویض و توکل در پایان مسیری است که انسان در باب معرفت نفس دارد. در باب معرفت نفس ابتدا برای اینکه نفس رو بشناسد و این موقعیت خود را در نظام هستی ببیند، خب احساس میکند که این نفس کاره ایست، ولی در پایان میفهمد که اگر بناس کاره ای هم باشد، در مسیر تفویض و توکل به حق سبحانه و تعالی این نفس میتواند تعالی پیدا بکند. بله، و در این مرحله است که اتصال به مبدا فعال و تفویض الامور الی مبدا المبادی و مسبب الاسباب و ذالک هو التوکل و ذکر هاتین المقامین. در آیه اگر ما بخوایم شاهدی پیدا بکنیم اینه که وعبد ربک و توکل علی، که در حقیقت در مسیر اولی یک عبادت ابتدایی است، اما در پایان تفویض است و توکل، و این رو در آیه میتوان استفاده کرد که این مربوط به علم وسط و متوسط بین مبدا و منتها است، که خود همه این علمی که مربوط به متوسط بین مبدا و منتها است، خودش بر اساس این تحلیلی که ارائه فرمودن دو بخش دارد. اما اون علم سوم و اما علم المعاد فهو مشار الیه به قوله تعالی و ما ربک بغافر عما یعملون. خب این بخش از آیه هم در حقیقت تصریحی به این دارد که انسان در نهایت خود را به خدای عالم باید بسپارد و اون سفر آخرت است و مباحثی که در اون رابطه انسان بایستی بدان توجه داشته باشه و خود را در اون رابطه مهیا بکند. ای ان لیومک قدن، برای فردای شما که قیامت است، ستصل الیک فیه نتائج و اعمالک و ثمرات و افعالک. فردای قیامت همه کارهای تو و اعمال تو و نتایج اون کارها و ثمرات اون افعال به خودت بر می گردد و اونجا خواهی دید و ما ربک بغافل عما تعملون. این معانی رو که عرض کردیم در سه باب عالمان ربانی و عارفان ربانی و حکمای الهی در این رابطه تلاش و کوشش و مجاهدت های علمی دارند، بر اساس برخی از آیات الهی این سه دسته رو بیان فرمودند. همین معنا را و همین روح این بحث را در کلام مولایمون امیرالمؤمنین و یعصوب الدین هم ذکر می کنند که حضرت هم این مسائل رو در این سه حوزه معرفتی می بیند و فی کلام امیرالمؤمنین و یعصوب الدین علیه از کا تسلیمات المسلین این گونه حضرت مسئله رو می‌برند. اشارتون الی هذه العلوم الثلاثه للانسان لاصلاح الایام الثلاثه له حیث قال رحم الله امرا اعد لنفسه واستعد لرمسه وعلم من عین و فی عین و الی عین. خدای عالم حضرت افرادی رو که با این ویژگی هستن مورد رحمت خود می داند و خدای عالم اینها را از رحمت خود برخوردار کرده. اون کسی که مستعد برای رسیدن به این مراحل شده و خود را در مسیر استعداد و فعلیت در به فعلیت در آوردن داره تلاش می کنه، می فرماید که خدای عالم اون انسانی را که مستعد است مورد رحمت قرار می دهد، اون انسانی که نقطه آغازش را و نقطه متوسطش را و نقطه پایانیش را فرا گرفته است، رحم الله امرا عرف من عین و فی عین و الی عین. فقد اشتملت هذه الآیه علی العلوم الثلاثه، این آیه که ملاحظه فرمودید یعنی همین وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، این یاد خدا بودن به نحو اجمال به این سه حوزه نظر دارد. خدا را یاد کنید. در چه موردی یاد کنیم؟ در این سه مورد، در مورد توحید، رسالت و وحی و نبوت، در مورد معاد. فقد اشتملت هذه الآیه على العلوم الثلاثه و نظیرها ایضا قوله تعالی این وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون به مسابه قانون اساسی است، اصل است و آیاتی که تلاوت شد و تلاوت می شود همه شرح ذکر الله هستند. این آیه هم در حقیقت باز شرح همون آیه کلی است که خدای عالم می فرماید سبحان ربک رب العزت عما یصفون. این بخش از آیه ناظر اشارتون الی علم المبدا هست که نزنگر به رب العزه دارد که اسماء فعلیه حق، اسماء ذاتیه حق و جهات ربوبی اینها رو در حقیقت تحت عنوان سبحان ربک رب العزت اما یصفون میخوانیم. اما بخش دیگر آیه که فرمود و سلام علی المرسلین این اشارتون الی علم الوسط و قولهی که فرمود و الحمد لله رب العالمین این ناظر به علم المعاد هست و لهذا قال فی صفت اهل المعاد و آخر دعواهم الحمد لله رب العالمین. خدای عالم در شأن اهل معاد، اونهایی که در روزگار معاد سربلند و سعادتمند هستند، مؤمنان و بهشتیان، رستگاران حوزه جنت الهی، سخنشون این است که الحمدلله رب العالمین. بنابراین در این بخش آیه هم که اگر کلمه و جمله و عبارت و الحمدلله رب العالمین آمده، ناظر به مسئله معاد و اون هم حیثیت های خیر و سعادت و نیکبختی و بهشتی بودن افراد هستش. و هذه العلوم الثلاثه ما اجزائها و ابوابها و فصولها من علم الکلیات و احکام الماهیات و العلم بالعلل الاربع و الاسباب القصوى لوجود الاشیاء الکائنه فاعلها و قائل فاعلها و غایتها و مادتها و صورتها و العلم به مواد الحرکات الکلیه و غایاتها و علم المفارقات و علم النبوات و علم السماء و العالم و علم الروحانیات و علم النفس و احوالها بعد الموت و علم اندعاز الرسل و کیفیت الوحی و التنزیل و الكتاب و التعویل و علم النبوة و الرسالة و علم الامامة و السیاسة کلها ذکر الله و ذکر صفاته و اسمائه و آلائه و نعمائه. خب همونطور که فرمودن و ملاحظه فرمودید مرحوم صاحب متعلهین بعد از اینکه صنایع علمی و عملی رو یاد کردن و مشتغلین به این صنایع رو یکی پس از دیگری برشمردن، فهمودن که اینها به جهت اشتغالشون به این صنایع علمی و عملی چندان توفیق حضور در فضای ذکر الله رو ندارن، اما حکمای الهی و عالمان و عارفان ربانی این توفیق رو دارن که مدام مشغول این سه حوزه معرفت باشن، که این سه حوزه معرفت در بسیاری از آیات الهی و همچنین در سخنان معصومین سلام الله علیهم وجود دارد. می فرمایند که و هذه العلوم الثلاثه ما اجزائها و ابوابها و فصولها من علم الکلیات و احکام الماهیات و العلم بالعلل الاربع و الاسباب اسباب القصبال وجود الاشیاء. ما بسیاری از مسائل رو در بحث های هستی شناسی و در نگرش های فلسفی و حکمی میبینیم همه اینها در حقیقت به نوعی کاربرد در معرفت ذکر الله دارد. اگر به علل مادی اشیا یا علل سوری اشیا یا علل فاعلی و علل قائم میاندیشیم، اینها به نوبه برای خودشون ذکر الله هستند، چرا که اینها در مسیر تحقق اشیایی هستند که خدای عالم اینها را کنار هم قرار داده است. فاعل و غایت و ماده و صورت که اینها علل اربع محسوب می شوند، خب اینها همهشون در نگرش های توحیدی نقش آفرینند. یه وقت از خدای عالم فقط اشیا را ایجاد می کند، اینها حتی صورت هم ندارند، نه تنها ماده ندارند، علت مادی ندارند، علت سوری ندارند، فقط و فقط به حق سبحانه و تعالی وابستند و علت فاعلی دارند. اما برخی از موجودات هم که با گذشته از علم علت فاعلی علت سوری دارند و بخشی دیگر هم با داشتن علت سوری علت مادی هم دارند، که همه اینها در حقیقت در مسیر تحقق اشیا هستند و خدای عالم داره اینها را قرار میده. اینها به یک نوع به ذکر الله بر میگردن، چه علم بقایات هم اگر باشه، علم مفارقات هم باشه، مسئله همینطور هستش. نکته دیگر این هستش که در باب علم به اصطلاح نبوات و علم اسمای الهی هم مسئله همینطور هست. یعنی وقتی در مباحث توحیدی یا وقتی حکمای الهی و عارفان ربانی به علم مفارقات، علم نبوات، علم سماع و عالم و علم روحانیات و علم نفس و احوال اونها بعد الموت و علم انبعاث رسول و یعنی در حقیقت بحث وحی و بحث ارسال رسول و انزال کتب و امثال ذالک هم دارن و کیفیت وحی و تنزیل و کتاب و تأویل، علم نبوت و رسالت، علم امامت و سیاست، همه و همه اینها به یک نوعی ذکر الله هستند که همه در حقیقت به شؤون الهی یا شؤون ذاتی یا شؤون صفاتی یا شؤون فعلی میپردازند و اینها جزء ذکر الله محسوب می شود. کلها ذکر الله و ذکر صفاته و اسمائه و آلائه و نعمائه. بنابراین فالحکماء الافاضل سیم الانبیاء والاولیاء منهم سلام الله علیهم کلهم مشتغلون به ذکر الله مشعوفون به مناجاته و مخاطباته. خب اولا آدم باید متوجه باشه که این اشتغال به ذکر الله نه یعنی فقط با این اصطلاحات و مفاهیم و امثال ذلک محشور باشن، نه واقعا به حقیقت این علوم آشنا باشند و این علوم را واقعا از جایگاه حقیقت دنبال بکنند، از اون جهت که مشعوفند، چون انسان با مفاهیم و الفاظ و عبارات شعف پیدا نمی کند، بلکه اون حقیقت هست که انسان رو به شعف و شوق و اشتیاق و عشق می کشاند. مشعوفون به مناجاتهی و مخاطباتهی. بعد فهم و ذاکرون الله، اینا ها کسانی هستند که خطاب وذکر الله کثیرن لعلکم تفلحون شامل حالشون میشه و همواره متذکر به یاد خدا هستند. ولی غیر اینها که حکمای الهی و عارفان ربانی هست، غیر اینها هست، یعنی غیر عارفان ربانی هستند، اینها این ذکر الله و این خطاب الهی که فذکر الله ذکرن کثیرا لعلکم تفلحون، این در حقیقت شامل حال فقط حکمای الهی و عارفان ربانی است. ادلیس عشق المبدع الاعلا و معرفت و ذاتهی داخلا فی موضوعات علوم غیرهم و صنایعهم. همونطور که علوم غیر و صنایع غیر رو از نحوی و ادبی و فقیه و سایر شغلها بیان فرموده اند، در حوزه کارهای اونها این نوع از اشتغال نیست. فهم الذاکرون الله کثیرا دون غیرهم، چرا؟ از لیس عشق المبدع الاعلا و معرفت ذات المبدع الاعلا داخلا فی موضوعات علوم غیر این حکمای الهی و عرفای ربانی و صنایعهم. ولا مقوما لمطلوباتهم، این گونه از مسائل مقوم مطلوبات و مرغوبات اونها نیست. من حیثه مطلوباتهم و مسائلهم، از اون جهت که اینها دنبال مطلوبات و مسائل خودشون هستن اینها نیست. ولا قایت لانظارهم و افکارهم و لسمرت افعالهم، سمرت لافعالهم و اعمالهم القلبیه، اساسا قایت اونها هم این نیست. زمین شناس، آسمان شناس، دریا شناس، اینها قایتشون این نیست. قایتشون شناخت همین پدیده هاست، یا حتی فقیه یا ادبی ادیب یا عرض کنم که سایر فنون شعر و قافیه و لغت و امثال ذلک، ولو دارع باشند، ماهر و فنان و صاحب ذوق باشند، این جهات به اصطلاح نه تنها به اصطلاح انسان رو به قایت اندیشه حکمای الهی توجه نمیده، بلکه چه بسا مانع و حاجب باشه. ولا قایت لانظارهم و افکارهم و ثمرت لافعالهم و اعمالهم القلبیه الا به وجه من التکلف و تجوز البعید و تمحل شدید فاولئک تحروا رشدا دون غیرهم. این حکمای الهی و عرفای ربانی هستند که مقاصدشون رو پیدا کردن، اهدافشون رو شناختن و به دنبال اون دارن حرکت میکنن. اما غیر حکمای الهی و عرفای ربانی این گونه نیستن. اشتغال به اموری که به لحاظ علمی و صنایع علمی و عملی دارن اونها را مانع از این حرکت می شود. فهم حقا، اینها حقا شایستند و اینها مستحق ترن، احقا به ان یکونو عباد الله از صالحین، که اینها یعنی همین حکمای الهی و عرفای ربانی اونها بندگان صالح خدا و اولیای خوب متقین خدا باشن. و ان الحقت، خب وقتی اینها مدام به این مسئله حق مشغول باشن و اشتغال به ذات الهی، اوصاف الهی یا حتی اشتغال به جریان رسالت و وحی و نبوت و یا حتی اشتغال به مسئله معاد و حضور حق در عرصه قیامت، اینها باعث می شود که این اشتغال به حق و معانست و مجالست با حق زمینه فراهم بشود که خدا هم جلیس و رفیق اونها باشود. و ان الحق سبحانه و تعالی جلیس هم و رفیق هم حسب ما ورد من قولهی انا جلیس و من ذکرنی. خب اگر خدا در قرآن می فرماید که فذکر الله ذکرن کثیرا یا فذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، ناظر به این است که اینا همواره متذکر یاد خدا هستند و طبعا خدا هم جلیس کسی است که بیاد اوست. و به ان یکون الحق حاضرن اندهم، خب اینها به جهت اشتغال علمی همواره از خدا و اوصاف الهی و افعال الهی یاد میکنند، پس خدا در نزد اونها هر لحظه حاضر است و مشاهد است و خدای عالم اینها رو میبیند. خب وقتی یه همچین حالاتی برای انسان متذکر پیش بیاد، از اون طرف هم حق سبحانه و تعالی متوجه اوست که می فرماید انا و اندل منکسرت قلوبه، اونهایی که دل شکسته ان و همواره در مقابل عظمت و بزرگی و مجد و جلال و شکوه خدا خاضع هستن، این انسان ها هم در مقابل حق سبحانه و تعالی این گونن. از اون طرف هم خدای عالم با اونها همراهی می فرماید انا اندل مندرست قبورهم. خب انا اندل منکسرت قلوبهم، یک انا اندل مندرست قبورهم، خب اونهایی که قلبشون متوجه به جناب حق است دیگه به خودشون فکر نمی کنن، به هستی خودشون، لباس خودشون، بدن خودشون و امثال زالک، اینها در حقیقت گویا خودشون رو تو قبر قرار دادن، در ظاهرشون، جسمشون و بدنشون در حقیقت قبرشون شده و ضعیفن، اما قلبشون همواره متوجه جناب حق است. از لهم قلوب منکسره، یک، و ابدان که قبور مندرسه، دو. خب این ابدان چرا اینجوری هن؟ چرا مثل قبور مندرسن؟ لتوحش هم عن الناس و لتفرد هم عن الخلق بالموت الارادی. اینا چون اشتغال به حق دارن، این اشتغال به حق در اقتضا می کند که از خلق ببرن و از هم خلق فاصله بگیرن تا بتونن کار اشتغال به حقشون رو انجام بدهن. لتوحشهم عن الناس و لتفردهم عن الخلق بالموت الارادی، که موت ارادی و اختیاری باعث می شود که انسان دیگه به ظاهرش توجهی نداشته باشد. و لتضررهم بها، در حقیقت مضطرن و از حق سبحانه و تعالی بهرمندند، از این جهت که در حقیقت با موت ارادی از مردم فاصله گرفتند، اما در حقیقت چون خدای عالم از جهت قلبی با اونها همراه شده و جلیس شده، انا جلیس و من ذکرنی یا انا اندل منکسرت قلوبهم، و از جهت عرض کنم که اندراس بدنی و جسمانی هم خدای عالم به اونها لطف می فرماید و اونها را رهانه می کند، طبعا اونها از این جهت که به خود مشغولند و در حقیقت باعثند که مسائل الهی خودشون رو در سایه همون حکمت الهی و عرفان الهی مشغول باشن و توجه بکنن، از اون طرف هم خوب هست. یعنی این دو واژه شریف که انا اندل منکسرت قلوبهم، یک، انا اندل مندرست قبورهم، دو، اینها در حقیقت با این صورت حاضر هستن. بله، اما می فرمایند که از لهم قلوب منکسره، یک، و ابدان که قبور مندرسه، دو، لتوحشهم عن الناس و لتفردهم عن الخلق بالموت الارادی. خب طبعا یک همچنین انسانی که این گونه خود رو در مسیر حق مشغول داشته به اینجا میرسد، لتوحشهم عن الناس و لتفردهم عن الخلق بالموت الارادی و لتضررهم بها للمنافات و تضاد بین سلوکهم و سلوک غیرهم. خب این سلوکی که حکمای الهی و عرفای ربانی دارن با اون مسیری که سایر انسانها دارن میرن متضاد دست، تضاد دارد، منافات دارد و لذا اینها از اونها فاصله میگیرند. این همچین فردی در حقیقت مندرس قبرش، یعنی بدنش دیگه همراهی با اونها رو ندارد. فان الرجل بقدر امعانه فی العلوم الباطنیه یتوحش عن الخلق، یک انسان به اندازه‌ای که امعان دارد و تمرکز پیدا کرده است در باب علوم باطنی و تمام توجهش رو به علوم باطنی دوخته است، طبیعی است که از علوم ظاهری و از خلق فاصله میگیرد و یتعزا عن صحبت اهل ظاهر، حتی اذیت میشود که با اهل ظاهر صحبت کند و معاشرت کند، رفت آمد داشته باشد و علا مبلغ عرفانهی بالحق یتناکر و عن الناس، به همون میزانی که عشق و ارادت به حق سبحانه و تعالی در جانش رخنه کرده و نفوذ پیدا کرده و عرفانی برای او حاصل شده، از مردم و از توده مردم در حقیقت منافرت دارند و جدا می شود. به لحاظا قال النبی صلی الله علیه و آله و که با هوا عرف العرفاء بالحق هست، حضرت فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزید. چرا؟ چون اون پیغمبر ذاتن متمایل به جانب حق است. یک، متمایل به جانب حق با متمایل به جانب خلق خیلی جور نمیاد. طبعا در این رابطه اونهایی که متمایل به جانب خلق و خصوصا خلق به معنای توجه به مردم نیست، توجه به متاع دنیا، جلوه های دنیایی، مظاهر دنیا، زخارف دنیا، زخائر دنیاست، طبعا اینها آزار رسانندن و اذیت و آزار نسبت به پیغمبر هست. در حالی که انسانهایی که غیر این شأن رو دارن اما غیر العالم ربانی، فلیس له هذا التوحش عن اهل الدنيا، اما افرادی که عالم ربانی نیستن این نوع توحش رو دیگه ندارن از اهل دنیا، اینجوری فرار نمی کنن از اهل دنیا. چرا؟ چون اونها هم خودشون به نوعی با اهل دنیایند، رفت آمد میکنند، با اونها مأنوسند و اون سوء الفت با اهل دنیا تربت اقتضا میکند که با اونها باشند و توحشی ندارند. و اما غیر العالم ربانی فلیس له هذا التوحش، که فرار بکنند ان اهل دنیا و الخوف و الخشیه و الموت، که احیانا برای اونها خوف و خشیت و موت ارادی ان مرغوباتها و ریاضت البدنیه بل اعمال و العبادات باشد نیست، اینها خائف نیستند، اینها خاشع نیستند، اینها موت ارادی از مرغوبات و اینها ندارند، اینها از ریاضتهای بدنی چندان برخوردار نیستند و اهل عبادت هم نیستند. و نفسیت و بالافکار و تأملات، و اینکه حیثیت های نفسی داشته باشند که متعمل در ذات و اوصاف و افعال الهی باشند و بیاندیشند در این رابطه نیستند، یعنی هم عقل نظری اونها اشتغال به جنبه های الهی به معنای توحید و رسالت و وحی و معاد ندارد و هم جنبه های عملی اونها اینطوریست. چرا که لاشتغال ها اولائه، یعنی غیر عالمان ربانی، به ما یوجب و تقویت القوا و تمشیت الحوا و رکون الى اهل دنیا و الاخلاد الى الارض السفلا و الانصراح الى مرات الهزوز النفسانیه بالحکومت و الفتوا و الاقترار به زواهر رخص شرعیه حیث لم یقفو علا کنه الامر ولا لهم الخوض و الامعان فی غرض شارع منها به حسب الغایت القصوى. در این عبارت ها مرحوم سلام تعلیهین داره همه کسانی که ولو در ظاهر به علوم اسلامی مثل فقه و قضاوت و امثال ذالک هم مشغولن، به اینها هم دارن یک تنه ای میزنن، تنه ای میزنن که این نوع از اشتغالات که باعث تقویت قوای مادی و بدنی میشود و مسیر در مسیر راه یابی به رکون اهل دنیا هست و الاخلاد الی الارض هست. اینها در حقیقت خودشون رو دارن به زمین و متاع زمینی و حیثیت های دنیایی میبندن، و الاخلاد الی الارض السفلا و الانصراح الی مراتع الهزوز النفسانیه بالحکومه و الفتوا، حتی مباحث فقهی اونها، فتاوای اونها، قضاوتهای اونها، حیثیتهای حکومتی اونها در جهت حضوز نفسانی است. اینها میخوان مشتهیات نفسانی اونها باربر بشه و اونها پروریده بشود. بل اقترار اینها مقرور هم میشوند به ظواهر رخص شرعیه. اینها از در حقیقت به دنبال این هستن که یک سلسله رخصتهای شرعی برای خود ایجاد کنند تا بتوانند اون هواهای نفسانی خود را تأمین کنند. حیث لم یقفوا علی کنه الامر، نمیدونن که این رخص شرعیه برای این نیست که مطامع را تأمین و حضوز نفسانی بالحکومت و الفتوا و اقترار به ظواهر رخص را در حقیقت برای دنیا و اخلاد الالعرض بخواهند داشته باشند، بلکه یک نوع تأملی است، یک نوع احیانا راحتی است برای افرادی که در سختی های دنیایی هستند. نه اینکه دنبال حیله های شرعی باشیم یا دنبال رخص باشیم و مواردی که باعث احیانا راحتی انسان ها می شود اونها رو مد نظر قرار بدهیم. حیث لم یقف و علا کنه الامر، اینها واقف نشدن، آگاه نشدن که واقعا این رخص شرعیه فلسفهش چیه و اینکه احیانا خدای عالم سخت گیری نمی کنه و سهله و سمحه ایجاد کرده است چه فلسفه ای دارد. حیث لم یقف و علا کنه الامر ولا لهم الخوض و الامعان فی غرض الشارع منها و حسب الغایت القصوى، و یستی که دنبال کنن اون غایت نهایی که شارع مقدس در باب رخص شرعی و یا حیل فقهی دارد هدف چی بوده، اگر نه دنبال این رخص و این حیل آدم باشه این دور میماند از ذکر الله. به هر حال فاکثر الخلق کما اخبر الله عن حالهم، اکثر افراد این که فهمود و اذکروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، این برای خواصی است که اشتغال به حق دارند و اشتغال به حق هم جز از صنایع علمی و عملی خاصی که افراد را مشتغل به ذات و اوصاف و افعال الهی میکند در حقیقت شامل غیر اونها نخواهد شد. فاکثر الخلق کما اخبر الله سبحانه و تعالی عن حالهم به قوله به ازاره او تجارتا او لهبن فضو الیها و ترکو که غائما، یا که فرمود قوله یا لیتن اتخذتو مع الرسول سبیلا، این دسته از افراد کسانی هستند که در حقیقت در دنیا توجه به ذکر الله را در حد اقلی داشتن و فرصتی نشد و اعتنایی به عالم اله نکردند و باز موندن. فلم یبق منهم مع خطیب الانبیا الا قلیل، با اینکه سخنان پیامبرای الهی در این رابطه هم زیاد بوده، اونها به اصطلاح خطبه های نماز رو میخوندن، اما اونها فقط عده محدودی قلیلی خودشون رو با پیامبران و اولیای الهی نزدیک داشتن. فلم یبق منهم مع خطیب الانبیا الا قلیلا و اهل الله فی غایت الندرت و الغله، اهل الله یعنی کسانی که اشتغال به ذکر خدا دارن و دائما یا در توحیدن یا در رسالت و وحیند یا در معاد هستند، اینا در حقیقت در غایت ندرت و قلت هستند. و هم العارفون به ان ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره و من الدنیا و مستلذاتها. خب اونچه که خدای عالم برای انسانهای متذکر به یاد خودش مقرر فرموده است به مراتب برتر و والاتر است از اونچه که از لهو و تجارت و از دنیا و مستلذات و اینها هستش. و من الجنت و مشتهیاتها، خب خیر من اللهو و من التجاره و من الدنیا و مستلذات دنیا و من الجنت و مشتهیاتها، که در حقیقت این جنت جنت دنیاییست و خواسته های نفسانی که در دنیا هستش. و همون لذین لا تلهیهم، اونهایی که خدای عالم اونها را برای این امر مهیا داشته، مخاطب به خطاب خود کرده، اهل الله هستن. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاه لعلمهم، اینها هرگز مسائل دنیایی اونها رو مشغول نمی کنه، از یاد خدا غافل نمی داره و از اقامه صلات اونها را منصرف نمی کنه. لعلمهم به انما عند الله خیر لأولی الالباب، چون اینها آگاهند، اینها متوجهند که اون چی که خدای عالم برای اونها فراهم آورده در نزد خود که بقا دارد، تنزه دارد، تقدس دارد، پاکی و طهارت دارد، ثابت است، هیچ آلودگی برش نیست، شراب طهور است. لعلمهم به انما عند الله خیر لأولی الالباب. انشاءالله رزقنا الله و ایاکم این مراحل عالیهی که خدای عالم برای اولیای خودش فراهم آورده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.